19 الهه روانشاد هستم با این مجله شامگاهی رادیو فردا. شنبه 25 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 15 ژانویه سال 2011 میلادی است. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید و در آغاز خبرها.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی با نتیجه 1-0 به نفع ایران به پایان رسید. سفیر افغانستان در ایران به وزارت خارجه احضار شد. و شورای قانون اساسی تونس رئیس پارلمان این کشور را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرد. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره شمالی در چارچوب مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا که در ورزشگاه قطر اسپورت برگزار شد با نتیجه 1-0 به نفع ایران به پایان رسید. کریم انصاری فرد در دقیقه 63 برای ایران گلزنی کرد. کریم انصاری فرد در دقیقه 29 نیز برای ایران گلی را به ثمر رساند، اما داور بحرینی این گل را به دلیل خطای هند مردود اعلام کرد. اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که سفیر افغانستان در تهران را احضار کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمن تسلیم یادداشت اعتراضی دولت ایران، اعتراض شدید خود را نسبت به اعتراض عده‌ای از شهروندان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل اعلام کرد. روز پنجشنبه صدها نفر در افغانستان در اعتراض به جلوگیری از عبور تانکرهای سوخت از مرز ایران و افغانستان و آنچه برخورد نامناسب ایران با مهاجران افغان می‌نامیدند، در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای مرگ بر احمدی نژاد و مرگ بر جمهوری اسلامی به سردر سفارت ایران در کابل تخم مرغ پرتاب کرده و رنگ پاشیدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دولت افغانستان خواسته با عاملان این حادثه برخورد قانونی صورت گیرد. شورای قانون اساسی تونس روز شنبه فواد المبزع رئیس پارلمان این کشور را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرد. آقای المبزع که 77 سال دارد 60 روز فرصت دارد تا انتخابات جدیدی برگزار کند. دادگاه قانون اساسی تونس همچنین رسما اعلام کرد که زین العابدین بن علی رئیس جمهوری برکنار شده تونس برای همیشه از قدرت کناره گیری کرده است. این دومین بار در 24 ساعت گذشته است که ریاست کشور در تونس تغییر می کند. روز جمعه ابتدا محمد القنوشی نخست وزیر تونس به طور موقت اداره این کشور را بر عهده گرفته بود. اتحادیه عرب از مقام‌های سیاسی تونس خواسته آرامش خود را حفظ کنند و از ورود تونس به بحران جلوگیری کنند. سازمان هواشناسی از بارش برف در 8 استان ایران خبر داد و گفت آسمان استان تهران فردا ابری است و گاهی با بارش برف همراه خواهد بود. به گزارش سازمان هواشناسی از روز شنبه بارش برف در استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بوی رحمت، شمال فارس و نیمه شرقی خوزستان شدت خواهد گرفت. روز یک شنبه هم بارش برف در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و گیلان آغاز خواهد شد. احمد مجیدی رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت راه و ترابری اعلام کرده که علت سانحه هوایی ارومیه تا 6 ماه دیگر مشخص نمی شود. او همچنین گفت که کمیسیون بررسی سوانحه سازمان هواپیمایی کشوری در حال بازخوانی جعبه های سیاه هواپیمایی سانحه دیدند. آقای مجیدی گفت زمانی علت حادثه مشخص خواهد شد که همه 11 گروه کمیسیون بررسی سازمان هواپیمایی کشوری عوامل و نتایج خود را بررسی و نتیجه را به صورت قطعی اعلام کنند. خانم روانشاد،
با سپاس از رویا کریمی مجد که خبرها را به آگاهی من رساند و آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. پیروزی قیام مردمی در تونس و انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور. دعوت ایران از کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی با شرکت تنها 5 کشور در این تور 2 روزه. ایران 1، کره شمالی 0 در چارچوب مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا در قطر. برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. همه اینها و بیش از اینها در همین 56 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. یک یک روز پس از پیروزی قیام مردمی علیه زین‌العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس و خروج وی از کشور، گزارش های رسیده حکایت از ورود رئیس جمهوری مخلوع تونس به شهر جده در عربستان سعودی دارد. همچنین صبح امروز شنبه فواد المبزع رئیس مجلس نمایندگان تونس به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور معرفی شد، اگرچه هنوز معلوم نیست که وی زمام امور را به دست گرفته است یا نه. مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات کشور تونس.
فواد المبزع رئیس مجلس نمایندگان تونس به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور معرفی شد. رئیس شورای قانون اساسی تونس ظهر شنبه به وقت محلی در تلویزیون این کشور ظاهر شد و ضمن اعلام خالی بودن منصب ریاست جمهوری، رئیس مجلس نمایندگان را به عنوان رئیس جمهور موقت کشور معرفی کرد.
في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببعد يوم السبت 15 جانفی 2011.
طبق قانون اگر رئیس جمهور به هر دلیل قادر به ایفای نقش خود نباشد، رئیس مجلس نمایندگان قدرت را به دست خواهد گرفت. این در حالی است که جمعه شب و پس از فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از کشور، محمد القنوشی نخست وزیر تونس قدرت را به دست گرفته و خود را حاکم موقت کشور خوانده بود. محمد القنوشی جمعه شب پس از به دست گرفتن قدرت در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و فرمان استقرار ارتش در خیابان‌ها را صادر کرد. محمد القنوشی جمعه شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت:
جیش بدون شک وفق قانون الطوارئ قاعد يقوم.
ارتش طبق قانون وضعیت فوق‌العاده و برای دفاع از شهروندان در مناطق حساس مستقر شده است، زیرا حمله به منازل شهروندان غیر معقول و غیر قابل قبول است. جایگزینی قدرت بعد از خروج رئیس جمهور نیز به شکل قانونی و طبق قانون اساسی صورت گرفته است و من همه احزاب را به مذاکره دعوت می کنم و زمان انتخابات جدید نیز پس از مشورت با احزاب تعیین خواهد شد.
از سوی دیگر گزارش های رسیده از تونس هاکی صبح شنبه وضعیت فوق‌العاده در این کشور لغو شده و پرواز هواپیماها از سر گرفته شده است. اما مصطفی خلجی از ایرانیان مقیم تونس در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
فضا بسیار امنیتی و پلیسی هست و هنوز نیروهای نظامی و پلیس تو خیابون‌ها حضور داره و مرتب هلیکوپتر بر فراز این شهر در حال چرخش هست. هنوز بازتاب این تحولات تو مردم مشخص نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد و من فکر میکنم خود مردم تونس هم در یک شوک به سر میبرن.
از سوی دیگر دیوان پادشاهی عربستان ورود زین العابدین بن علی و خانواده‌اش به جده را تایید کرده است. زین العابدین بن علی که در 24 سال گذشته قدرت را در تونس در دست داشته، پس از تظاهرات مستمر مردم معترض مجبور شد روز جمعه کشور را ترک کند. مصطفی خلجی از خوشحالی مردم پس از خروج زین العابدین بن علی از تونس میگوید:
دیشب علیرغم اینکه ممنوعیت ها وجود داشت ولی مردم به خیابون ها ریخته بودند. در این محله که محسن محله النصر انقدر صدای شادی مردم زیاد بود که از داخل خونه هم شنیده میشد. خب به خاطر اینکه این خواسته مردم مهمترین خواسته بود که طی این اعتراضات بیان میشد و به هیچ وجه حاضر نبودند که از این خواستهشون کوتاه بیان.
نارامی های چهار هفته گذشته تونس در ابتدا در اعتراض به برخورد شهرداری با کسب و کار یک میوه فروش دورگرد شروع شد، اما به سرعت به اعتراضاتی فراگیر نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. امیر طاهری کارشناس روابط بین الملل در تونس دلایل این اعتراضات را چنین تشریح میکند:
شورش مردمی وجود داره در تونس و همه دیدیم و همه شنیدیم، ولی از داخل حکومت تونس هم نیروهای مهمی علیه آقای بن علی مشغول فعالیت بودن. حتی نخست وزیر آقای قنوشی تا اونجایی که من اطلاع دارم ابراز نارضایی کرده بود از فساد بیش از حد رژیم.
اما مردمی که در خیابانا هستن نیز تحلیل خاص خود را از تحولات تونس دارند. رائده ناصراوی وکیل و حقوقدان معترض تونسی یکی از آنهاست.
که لا میزر guerre, les prisons, la torture, la répression, les procès.
همه بدبختی‌ها از زندان و شکنجه و سرکوب و محاکمات ناعادلانه است. من یک حقوقدانم. بارها و بارها خود من با یورش روبرو بودم. من نشانه‌های شکنجه را در همه جا می‌بینم. با کسانی ملاقات می‌کنم که در زندان‌های تونس به سر می‌برند. مردمی که به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند، تنها به خاطر دیدگاه‌هایشان، و در این میان کسانی هم زیر شکنجه مرده‌اند.
اما حالا که بن علی از تونس خارج شده و دولت موقت شروع به کار کرده، تحولات تونس به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ امیر طاهری.
حزب حاکم بر تونس، یعنی حزب نو دستور یا حزب قانون اساسی تونس، خودش الان به دو قسمت تقسیم شده. یک قسمتش به نظر من وارد مذاکره خواهد شد با گروه‌های سیاسی دیگه، از جمله حزب سوسیالیست که بزرگترین نیروی اپوزیسیون مورد قبول یا نیم قانونی بوده، و احتمالاً ترتیب خواهند داد که انتخابات مجلس شورا پارلمان هرچه زودتر انجام بشه و زیر نظر یک دولت موقت.
در مجموع هنوز به روشنی نمیتوان در مورد میزان و عمق تغییرات احتمالی در جامعه، کشور و حکومت تونس سخن گفت. اما این اولین تغییر قدرت در جهان عرب از طریق قیام مردمی در قرن 21 است، امری که در دهه‌های اخیر نیز در جهان عرب سابقه نداشته است.
آخرین تحولات کشور تونس در گزارش همکارم مراد ویسی. و ما شنوندگان گرامی، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست.
پیروزی مردم تونس رو بهشون تبریک میگم. امیدوارم که مردم جهان از این پیروزی درس استقامت و شجاعت بیاموزند و دیکتاتورهای جهان درس عبرت.
نظرمو در رابطه با مردم تونس، مردم شجاع تونس بگم که تونستن رئیس جمهور خودشونو فراری بدن، و مردم و امت ایران، ایران زمین، باید یاد بگیرن از این کشور کوچیک که چطور مبارزه کردن و تونستن حاکمیت رو طوری به زانو در بیارن که خودش بارش رو گذاشت رو کولش رو فرار کرد. اونها هم کشته دادن، اونها هم بدبختی داشتن، اونها هم بدتر از ایران و ایران بدتر از اونها بوده. با آرزو موفقیت و آزادی ایران.
میگه که توانا بود، حک دانا بود، ملت تونس با اون نیرو که داشتن تونستن یک دیکتاتور 23 ساله را پایین بکشن، و ملت ایران خیلی قوی تر از ملت تونس هست و میتونه واقعا این دیکتاتور را پایین بکشن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
دیدگاه ها و نظرات شما بخشی از برنامه های رادیو فرداست. دیدگاه های خودتون رو با شماره های 20420221111 و همچنین 201-202-82-87-220 در میان بگذارید. همچنین میتونید برای ما پیامک بفرستید. SMS 20420-603-87-41-50. پیش شماره یکی از پیامگیری های ما متعلق به آمریکاست، اما شما رو مستقیما به ما در پراگ در جمهوری چک متصل میکنه. و بپردازیم به گزارشی دیگر. ایران از کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت کرده بود تا در یک تور دو روزه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی شرکت کنند. این دعوت از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله روسیه و چین رد شد، و امروز شنبه تنها با حضور نمایندگان 5 کشور این تور آغاز شد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا و گزارشی تحلیلی در همین زمینه.
سفیران و نمایندگان بیش از 120 کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند.
تأکید بر بالا بودن شمار بازدید کنندگان از تأسیسات هسته‌ای ایران هم در خبرهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی و هم در گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران دیده می‌شود. اما آنگونه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده، عملاً تنها نمایندگان 5 کشور در تور بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران شرکت کردند. نمایندگان کشورهای مصر، عمان، سوریه، کوبا و ونزوئلا. مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی با این استدلال که این کشورها به نمایندگی از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد و گروه 77 متشکل از 77 کشور در حال توسعه و همچنین کشورهای عضو اتحادیه عرب در ایران حضور یافتند، 5 نماینده سفر کرده به ایران را نماینده بیش از 120 کشور می‌دانند. گذشته از اینکه این استدلال درست است یا خیر، پرسش مهمتر آن است که هدف جمهوری اسلامی از دعوت از نمایندگان کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای‌اش چیست و چرا قدرت‌های بزرگ جهان از این دعوت استقبال نکردند. شهرام چوبین، پژوهشگر و کارشناس مسائل استراتژیک در ژنو:
من فکر می‌کنم که این دعوت یک حرکت دیپلماتیک تبلیغاتیه، چرا که افراد مهمی که باید از تأسیسات هسته‌ای بازدید کنند، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند که همیشه به همه چیزهایی که می‌خواستند دسترسی نداشتند. یا حتی ایران به برخی از این بازرسان حتی اجازه سفر به ایران رو نداده. از این رو من فکر میکنم که ایران با این دعوت سعی کرده فضا رو در آستانه گفتگوهای هسته‌ای آینده در استانبول بهبود ببخشه.
برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دعوت ایران برای بازدید از مراکز هسته‌ایش را اقدامی صرفاً تبلیغاتی و بی اهمیت می‌داند، چرا که
es gibt internationale Inspektoren die dorthin gehen, geheime sind wenig in diesen Anlagen.
بازرسان بین‌المللی از این تأسیسات بازدید می‌کنند. در این تأسیسات چیز محرمانه زیادی وجود ندارد، چرا که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند. در واقع این دعوت یک حرکت تبلیغاتی است و ایران می‌خواهد با این کار به دیگران نشان بدهد که شفاف و باز عمل می‌کند و چیزی برای مخفی کردن ندارد.
اما آیا ایران توانسته به این هدف خود برسد و در آستانه یک دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای فضا را به نفع خود تغییر دهد؟ شهرام چوبین، پژوهشگر و کارشناس مسائل استراتژیک در ژنو:
Well, it's failed because basically not only
اقدام ایران با شکست مواجه شده، چرا که اتحادیه اروپا، روسیه، چین، آمریکا، برزیل، ترکیه و سوئیس همگی دعوت ایران را رد کردند.
آقای چوبین برای این باور است که حتی اگر نمایندگان تمام کشورهای جهان هم دعوت ایران را میپذیرفتند، باز هم چیزی از تردید کشورهای غربی درباره اهداف برنامه اتمی ایران کاسته نمیشد.
شما وقتی وارد یک تأسیسات هسته‌ای بشین چیز زیادی نمیتونین ببینین. نکته مهم درباره تأسیسات اتمی جدول‌های زمانیه، چه ماده‌ای و به چه میزان تولید میشه، کمیت به چه صورت هست و غیره. مشکل اساسی که وجود داره اینه که ایران میخواد با انرژی هسته‌ای چه کار کنه که این مشکل هنوز حل نشده.
برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نظر مشابهی دارد.
ایرانی‌ها hatten schon sehr viele Bilder veröffentlicht. Zum Beispiel im Frühling 2008.
ایرانی‌ها قبلا هم تصاویر زیادی از تأسیسات هسته‌ای منتشر کردند. مثلا بهار سال 2008 احمدی نژاد از نطنز بازدید کرد و بعد از بازدید تصاویر زیادی از سانتریفوژهای جدید ایران منتشر شد. این تصاویر به قدری جزئیات رو نشون میدادند که عملا میشد از روی آنها سانتریفوژها را ساخت. آن هم یک حرکت تبلیغاتی بود از سوی رئیس جمهوری ایران برای اینکه نشان میدهد ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد، ولی نگرانی هایی که وجود دارد به خاطر این تأسیسات نیستند که از اونها بازدید می شوند، بلکه ممکن است تأسیساتی مخفی مثلا در کوه ها ساخته شده باشد و بازدید از این تأسیسات در چارچوب دعوتی نیست که ایران کرده است.
گزارش تحلیلی همکارم محمد رضا کاظمی رو می شنیدید در مورد حضور تنها نه 5 نماینده از 5 کشور جهان برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون و یادآوری میکنیم که صدای ما را که تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید تا دقایقی دیگر قطع می شود، دقیقاً تا 10 دقیقه و 10 ثانیه دیگر. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. تکرار می کنم، از ساعت 7:30 شب روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز. و اما بپردازیم به گزارشی دیگر. اگر وکیلی به این نتیجه رسید که حق با موکلش نیست، موجب طولانی شدن زمان دادرسی نشود و بداند که این پول حلال نیست. این گفته مرتضی بختیاری است، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران. وزیر دادگستری از کانون وکلا خواستار برخورد با وکلای خاطی شده، اما توضیح بیشتری نداده که از این پس وکلا باید چگونه عمل کنند و وکالت چه کسانی را عهده‌دار شوند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
بر اساس قوانین تقریبا تمامی کشورهای جهان و از جمله ایران، هر شخصی زمانی که در دادگاه در جایگاه متهم قرار می‌گیرد، صرف نظر از نوع اتهامش این حق را دارد که کسی حرفهایش را بشنود و از او دفاع کند و برای برآوردن این نیاز است که به سراغ وکیل می‌رود، وکیلی که در آغاز کارش سوگند خورده که قوانین را محترم شمارد و برخلاف عدالت قدم بر ندارد. در سراسر دنیا تمام تلاش و هدف وکلا دفاع از موکلشان است صرف نظر از اتهامشان، اما وزیر دادگستری ایران معتقد است که اگر حق به جانب موکل نباشد، نباید وقت دستگاه قضایی را گرفت. مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته وکیلی که به این نتیجه میرسد که موکلش صاحب حق نیست، اگر موجب طولانی شدن زمان دادرسی شود، بداند که باید در آن دنیا پاسخگو باشد و این پول حلال نیست. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران این سخنان را مغایر با مقررات مربوط به قانون وکالت میداند.
آقای بختیاری احتمالاً هرگز مقررات مربوط به قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال خانهای وکلا را مطالعه نکردند. اونده که من از سرگذشت ایشون و در واقع پست‌هایی که داشتن اطلاع دارم، در دادگستری هم اونچنان فعالیت کافی و لازم رو نداشتن و میشه گفت که اطلاعات ایشون و صحبتشون اینجور تلقی کرد که از زبان یک فرد عامی نسبت به مسائل وکالت بیان میشه. به موجب مقررات قانون وکالت در جایی که موکلی برای دفاع از حقوقش و یا دفاع از خود اون موکل به وکیل مراجعه میکنه و وکیل وکالت او رو میپذیره، تا پایان دادرسی باید این کار رو ادامه بده و دفاع رو ادامه بده. من رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون هست رو نقل میکنم. اگر دادگاه ها در پرونده هایی که متهمشون مجازات جرمی که مرتکب شده اعدام یا قصاص تا نصف دیه باشد بدون حضور وکیل محاکمه را برگزار بکنه، ضمن اینکه اون قاضی قابل تعقیب انتظامی هست، اون محاکمه نقض میشه و از نو ارجاع میشه به دادگاه که رسیدگی بشه. وکلای دادگستری صرف نظر از اینکه موکلشون حق داره یا نداره، میرن اون چیزی که بر اساس موازین قانونی به دفاع از موکلشون لازم است به عرض دادگاه میرسن و دادگاه هست که
وزیر دادگستری همچنین گفته که وکلایی هستند که مفسده ایجاد می کنند و روند پرونده ها را به گفته او از مسیر اصلی دادرسی خارج می کنند. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا می گوید
نوعی اهانت هست این سخنان به قضات محترم دادگستری، به این عبارت که اگر وکیل قادر باشه روند دادرسی رو تغییر بده، نشان دهنده تهی بودن قاضی از علم قضا هست. قاضی جلسات دادگاه را اداره میکنه و رسیدگی پرونده را بر عهده داره. اگر وکیل دادگستری و یا یکی از اصحاب دعوا نحوه ای عمل بکنه که روند دادرسی بخواد تغییر بده یا سخنان مغایر با شأن کار و یا پرونده بیان بکنه، ضمن اینکه قاضی به اون سخنان گوش نخواهد داد، اگر به صورت لایحه باشه به اون ترتیب اثر نمیده. قاضی حاکم بر دادگاه است و میتونه تصمیم بگیره که به چه صورت برخورد بکنه. هرگز هیچ وکیلی نمیتونه روند دادرسی رو تغییر بده یا موجب اطاله دادرسی به شکلی که مورد نظر و بیان آقای بختیاری هست بشه. قانون بوچرا، تخلفات بوچرا را برشمرده شده در قانون و توسط دادسرای مستقل در قانون و بعداً دادگاه انتظامی قانون و بعد از آن دادگاه عالی انتظامی قضات اینها رسیدگی میکنه. اما باید یک قاضی اعلام جرم بکنه که فلان وکیل در فلان پرونده فلان تخلف رو مرتکب شده. قانون بوچرا که راه نمیفته در دادگستری، بیشتر بوچرا که ببینید چه وکیلی چه تخلف کرد.
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خاتمه از کانون وکلای دادگستری خواسته که وکلای به گفته او خاطی را شناسایی و با آنها برخورد کند. در یک سال اخیر شمار زیادی از وکلای دادگستری که عموماً وکالت پرونده‌های سیاسی و حقوق بشری را بر عهده داشتند، با بازداشت، احکام زندان و ممنوعیت شغلی مواجه شدند. نسرین ستوده، محمد اولیایی فرد و محمد سیف‌زاده از آن جمله‌اند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را می شنیدید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
ایران 1، کره شمالی هیچ.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
بازی ایران و کره شمالی در چارچوب مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا حدود 50 دقیقه پیش به پایان رسید. ایران 1 و کره شمالی هیچ. هماکنون فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا رو روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فردا داریم. سلام می‌کنیم به شما آقای غریب.
سلام به شما و سلام به همه ورزش دوستان عزیز.
از این بازی هیجان انگیز برامون بگید.
بله، امروز ایران دومین بازیش بود با کره شمالی در جام ملت‌های آسیا 2011 در ورزشگاه قطر اسپورت. داور این مسابقه آقای نواف شکرالله بود از کشور بحرین. ایران با توجه به برد بازی اولش در برابر عراق با رویه بهتر نسبت به کره شمالی به میدان اومد، البته با چند تا تغییر نسبت بازی با عراق. در مقابل کره‌ای‌ها چون بازی ایران عراق رو دیده بودند، سرمربی کره شمالی آقای جو تانکسوب ایران رو برانداز کرده بود، به درستی تاکتیکی رو اتخاذ کرده بود که میانه میدان رو در نیمه اول در بازی مقابل ایران بیشتر در اختیار داشتند، چون آخرین فرصت بود با توجه به اینکه بازی آخرشون هم در مقابل عراق بعد بازی بکنه. کره شمالی از بازی ایران میخواست امتیاز بگیره. تغییراتی که در ترکیب تیم ایران آقای افشین قطبی به وجود آورده بود و همچنین دوندگی بازیکنان کره شمالی باعث شد که ایران در نیمه اول کمتر از حد انتظار خودش ظاهر بشه. دقیقه 28 داور بحرینی گل صحیح کریم انصاری‌فر رو نپذیرفت. البته کارشناسای داوری معتقد بودن که این گل درست بوده. به هر حال در نیمه دوم آقای قطبی دست به چند تغییر زد، تیم هجومی‌تر به میدان فرستاد. دقیقه 61 پاس زیبای پژمان نوری به کریم انصاری‌فر بازیکن جوان تیم ملی ایران رسید و این بازیکن یک گل کلاسیک و حرفه‌ای و زیبا رو به ثمر رسوند. بعد از این گل بازیکن‌های ایران با در اختیار گرفتن میانه میدان قصد داشتن بازی رو کنترل بکنن، موفق هم شدن. در دقایق پایانی چشم بادامی‌های کره‌ای به آب و آتش زدن که نتیجه رو عوض کنن. هرچند دقیقه 90 هم یه موقعیت 100% گل رو به هدر زدن، ولی به هر حال بازی به سود ایران 1-0 تمام شد. ایران با 6 امتیاز صعود خودش رو به دور بعد قطعی کرد.
آقای غریب، امشب مثل اینکه قرار بازی دیگری هم باشه، این چه بازی است؟
بله، امشب بازی دوم گروه چهارم هست در ورزشگاه الریان قطر، بازی عراق امارات. این بازی هم به نوع خودش حساسه به خاطر اینکه عراقی‌ها در مقابل ایران بازی اولشون رو باختن و امارات در مقابل کره شمالی مساوی کرده. اگر عراق بتونه از این بازی 3 امتیاز لازم رو به دست بیاره، حداکثر امتیاز رو، میتونه چشم امید داشته باشه با بازی آخرش کره شمالی رو بزنه به عنوان تیم دوم صعود کنه.
و خیلی سریع بازی بعدی برای تیم ملی ایران کی خواهد بود؟
بازی آخر ایران در مرحله گروهی در مقابل امارات در ورزشگاه قطر اسپورت روز چهارشنبه آینده، که همزمان عراق با کره شمالی بازی میکنه و امارات با ایران همزمان بازی میکنن، چون بازی های دور آخر همزمان هست.
با سپاس از شما فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، تحلیل خود را در مورد بازی ایران و کره شمالی در قطر ارائه می‌کرد. سپاسگزاریم.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده، به ویژه اگر که از آغاز این مجله با ما همراه بودید. به نیمه دوم خوش آمدید. در این نیمه برنامه دیدگاه ها رو برای تقدیم حضورتون داریم و همچنین تازه ترین خبرها رو، و مطابق معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره شمالی در چارچوب جام ملت‌های آسیا که در قطر برگزار شد با نتیجه 1-0 به نفع ایران به پایان رسید. کریم انصاری فرد گل ایران را زد. رئیس پارلمان تونس فؤاد مبزع به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد. شورای قانون اساسی تونس روز شنبه آقای مبزع را به عنوان رئیس جمهوری موقت معرفی کرده بود. او که 77 سال دارد، 2 ماه فرصت خواهد داشت تا زمینه انتخابات را فراهم کند. این دومین بار در 24 ساعت گذشته است که رئیس ریاست جمهوری در تونس تغییر می کند. روز جمعه ابتدا محمد قنوشی نخست وزیر تونس به طور موقت اداره این کشور را بر عهده گرفته بود. اتحادیه عرب از مقام‌های تونس خواسته است آرامش خود را حفظ کنند و از ورود تونس به بحران جلوگیری کنند. نارامی در خیابان‌های تونس همچنان امروز ادامه داشت. همچنین امروز 10 نفر در آتش سوزی در زندانی در تونس کشته شده و 10 نفر نیز فرار کردند. مقام‌های ایران و شماری از کشورهای جهان امروز بازدید 2 روزه تأسیسات هسته‌ای عراک، اصفهان و نطنز را آغاز کردند. اما نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان و اتحادیه اروپا از حضور در این بازدید خودداری کرده و یا به ایران دعوت نشدند. روسیه، چین، ترکیه، برزیل، سوئیس و اتحادیه اروپا دعوت ایران را نپذیرفتند. آمریکا و بریتانیا، فرانسه و آلمان هم برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران دعوت نشدند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ایرنا گفته است که سفرای 5 کشور به نمایندگی از 120 کشور جهان برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای وارد عراق شدند. مقام‌های غربی می‌گویند بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران وظیفه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه سفیر افغانستان در تهران را احضار کرد تا یادداشت اعتراض ایران را نسبت به تجمع دی از شهروندان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل به او بدهد. روز پنجشنبه 100 نفر در افغانستان در اعتراض به جلوگیری از عبور تانکرهای سوخت از مرز ایران و افغانستان و آنچه برخورد نامناسب ایران با مهاجران افغان می‌نامیدند در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات کردند. رضا نخجوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور ایران در نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی ایرتور، کیش ایر، تابان و کاسپیان نوشته است که بر اساس اعلام قبل این سازمان و به دلیل سوانح اخیر و انقضای تاریخ فعالیت هواپیماهای توپولوف 154 از ادامه پروازها با هواپیماهای مذکور از 1 اسفند ماه جدن خودداری کنند. 4 شرکت یاد شده همچنان از هواپیماهای توپولوف 154 در برنامه پروازهای خود استفاده می‌کنند. در حال حاضر بسیار از هواپیماهای ایرانی از جمله نیمی از ناوگان هوایی ایران ایر اجازه عبور از آسمان اروپا را ندارند و هواپیمای ایران ایر از این گروه از هواپیماهای خود در مسیرهای داخلی استفاده می کند. احمد مجیدی رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت راه و ترابری اعلام کرده است که علت سانحه هوایی ارومیه تا 6 ماه دیگر مشخص نمی شود. او همچنین گفت کمیسیون بررسی سوانح سازمان هواپیمای کشوری در حال بازخوانی جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده هستند. آقای مجیدی گفت که زمانی علت حادثه مشخص خواهد شد که همه 11 گروه کمیسیون بررسی سازمان هواپیمای کشوری نتایج را اعلام کنند.
با سپاس از مینا بهارمست که خبرها را به آگاهی من رسان. و بقیه وقت رو اجازه بدید که در این نیمه دوم مجله شامگاهی به همکارم امیر مصدق کاتوزیان بسپاریم و برنامه هفتگیش دیدگاه ها. برنامه که این هفته به تشدید جدال لفظی اصولگرایان علیه جناح اصلاحگرا بر سر انتخابات آینده مجلس ایران اختصاص یافته است. عزیزان، خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. لزوم بازنگری در نظام انتخاباتی برای جلوگیری از نفوذ فتنه‌گران در انتخابات آینده. این چکیده ی گفته‌های محمد جواد ابتهی، نماینده حامی دولت در مجلس است. نماینده خمینی شهر میگوید به منظور جلوگیری از فتنه ای دیگر، بازنگری در قوانین انتخاباتی و نوع گزینش داوطلبان اهمیت پیدا میکند. پیش از این گفته ها در خارج از مجلس، حبیب الله عسکرالادی، چهره شاخص حزب مؤتلفه اسلامی تشکل قدیمی جناح راست، هم گفت حذف عده ای از اصلاح طلبان که در سه مقطع 18 تیر 78 تحصن در مجلس و رویدادهای سال گذشته تا مرز محاربه پیش رفتند و حذف یک نگاه برانداز اشکالی در مشارکت سیاسی ایجاد نمی کند. جمله هایی که به گفته ناظران حامیان محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، چهره های شاخص جناح اصلاحگرا را هم شامل می شود. از سوی دیگر باز هم در میان اصولگرایان، محمد کاظم انبارلویی، مدیر مسئول روزنامه رسالت، می نویسد هیچ نشانه ای از اینکه محمد خاتمی در برابر ساختار شکنان سینه سپر کند و از نظام جانانه دفاع کند دیده نمی شود. او همچنین از حسن روحانی، چهره شاخص مجمع تشخیص مصلحت نظام، می پرسد رأی به احمدی نژاد اشتباه است یا رأی به فتنه‌گران؟ واکنشی به این گفته های حسن روحانی که عده‌ای می خواهند با یک باند کشور را اداره کنند. همسو با شکوه های اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، از آنچه بداخلاقی های سیاسی می نامد. گفته هایی به نوشته روزنامه کیهان، از سرسخت‌ترین روزنامه ها در پیشبرد سمت‌گیری های آشتی ناپذیر در محافل جناح اصولگرا، مغلوط و مخدوش. محمد خاتمی هم میگوید کسانی که مردم را قبول ندارند حق ندارند از زبان مردم صحبت کنند، که تعبیر شد به واکنشی به این گفته های احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، که تلویحاً با وقیحان خواندن شروط محمد خاتمی برای شرکت جناح اصلاحگرا در انتخابات آینده افزود مردم شما را قبول ندارند، چه کسی میخواهد به شما رأی بدهد؟ از سوی دیگر رسول منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، میگوید بالاترین مقام شورای نگهبان نباید از همان آغاز تیر خلاص را به طرف رقبا رها کند. و میرحسین موسوی هماهنگ با محمد خاتمی بار دیگر از آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی به همه اصول قانون اساسی، آزادی رسانه‌ها و انتخابات آزاد و غیرگزینشی سخن به میان می‌آورد. در چنین زمینه است که روز شنبه بحث لزوم بازنگری در نظام انتخاباتی در روزنامه دنیای اقتصاد بازتاب یافت. آرایش جناح‌های سیاسی حدود 15 ماه مانده به انتخابات آینده مجلس رو به کدام سو تغییر می‌کند؟ پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌ها از سه میهمان این هفته برنامه: علی افشاری، پژوهشگر رویدادهای سیاسی ایران در واشنگتن، در نیویورک مهدی جلالی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشکده روابط بین الملل در دانشگاه کلمبیا، و در فرانکفورت محمد کسایی زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای افشاری، گفته های تازه حبیب الله عسکرالادی که حذف عده‌ای از اصلاح طلبان رو برای مشارکت سیاسی خالی از اشکال دونسته، چه چیز رو نشون میده درباره شیوه برخورد مجموعه طیف اصولگرایان به جناح اصلاحگرا پیشاپیش انتخابات مجلس؟
این اظهارات و همچنین سرمقاله آقای انبالویی در روزنامه رسالت نشون میدن که نظر کلیت جناح اصولگرا در مورد آقای خاتمی در حال تغییر از این هست که قبلا بین ایشون و آقای موسوی و کروبی یک فاصله فرقی میگذاشتن، به سمت این هستش که ایشون رو هم همکاسه بکنن با آقای موسوی و کروبی و حذف کامل آقای خاتمی و همچنین جریان پشت سر اون رو از صحنه سیاست ورزی. ولی در این حال آقای عسکرالادی که متعلق به طیف سنتی و به اصطلاح معتدلتر و به عبارتی منتقد دولت احمدی نژاد هست، اونها خواهان حذف کامل جریان اصلاح طلبی نیستن، بلکه یک جریان ملایم‌تری که به قول اونها در چارچوب نظام و قانون اساسی عمل بکنه و مرزبندی روشنی با نیروهای غیر خودی داشته باشه و اون چیزی که اونها دشمن میدونن مثل آمریکا و انگلستان و غرب، یک چنین جریانی شکل بگیره با چهره‌های محافظه‌کار و اینها در عرصه سیاسی حضور داشته باشه.
آقای جلالی، تازه ترین گفته های محمد خاتمی که واکنش به حملات لفظی احمد جنتی تفسیر شده و حرف های میرحسین موسوی هماهنگ با خواستای محمد خاتمی درباره لزوم عملی شدن پیش زمینه های انتخابات آزاد چه چیزی رو نشون میده درباره وضعیت جناح اصلاحگرا؟
آقای خاتمی با پیش شرط هایی که ایشون مطرح کرد یک چرخش مثبت به سمت ورود به کارزار کرد با اصولگرایان و آقای خامنه ای، در حالی که در گذشته این برداشت می شد که آقای خاتمی دلخوشی داره به بحث جذب حداکثری که آقای خامنه ای در گذشته مطرح کرده بود، ولی اینجا ایشون شرط مطرح میکنه و کارزار جدیدی رو معرفی میکنه که این کارزار انتخابات آزاد و حاکمیت صندوق رأی هستش. همین چرخش مثبت هستش که ذهنیت افرادی مثل آقای اسکرولادی یا بخشی از اصولگرایان رو از آقای خاتمی تغییر میده و امید اونها رو از آقای خاتمی کم میکنه و به نوعی یک اتحاد استراتژیک بین آقای خاتمی و رهبران جنبش سبز مثل آقای موسوی و آقای کروبی شکل میگیره اینجا. اما از سوی دیگه هم هنوز روشن نیستش که آقای خاتمی پیش شرطهاش تا چقدر امکان پذیر هستش، از جمله مثلا اهتمام به روح قانون اساسی. اصلا این یک پیش شرط معنی نمیده، چون هر کسی میتونه تفسیر خودش رو ازش داشته باشه.
آقای کسایی زاده، اکبر هاشمی رفسنجانی هم بدون آوردن نام از فردی یا جناحی از بد اخلاقی های سیاسی شکوه میکنه، شکوهایی که روزنامه کیهان اونها رو بی پاسخ نمیذاره. خارج از دایره حامیان دولت و اصولگرایان از سوی و اصلاحگرایان و هواداران جنبش سبز، گرایش نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و این طیف چه وزنی داره در رویارویی میان جناح‌های اصولگرا و اصلاحگرا؟
شرایطی که برای آقای هاشمی رفسنجانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و تحولات سیاست داخلی ایران به وجود آورده، تقریبا موقعیت خاصی رو به شرایط سابقه و نقشایی که ایشون در آرایش‌های سیاسی نظام از ابتدای انقلاب تا الان ایجاد کرده به وجود آورده و تقریبا بسیاری از رفتارهای ایشون رو تحت شعاع قرار داده. به هر حال ارتباطی که ایشون با قشر کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی داشت، ریاستی که در قوه مقننه به طور مستقیم سالها داشتند، نقشی که داشتن و دارن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقشی که در تصمیم گیری هایی که در طول این 30 سال گذشته داشتن، موقعیت ویژه‌ای داده و از شکل های مختلف و جریان های مختلف تحت فشار قرار داشتن. بعد از اتفاقاتی که بعد از جنبش سبز و بروز این تحولات سیاسی اخیر در ایران به وقوع پیوست، آقای هاشمی مجبور شدن دوری رو سکوت کنند، اما با اظهاراتی که گهگداری از خودشون بروز میدادند سعی میکردن که به هیچ کدوم از طرفین امتیازی ندن تا شاید یه مقداری با اون زیرکی سیاسی که دارن اوضاع رو سبک و سنگین بکنن، چون به هر حال تحولاتی بود که اگرچه ریشه در اتفاقات قبلی جامعه داشت و به ناگهان ممکنه دیده بشه ولی قطعا ناگهانی بروز نکرده بود و سابقه قبلی داشت، ولی منتظر بودن که روزگار شرایط رو به ایشون جوری نشون بده که بتونه موضع نسبتا درستی بگیره. الان در وضعیتی که قرار گرفتن، به خصوص این که سعی میکنن همون نشریاتی که گفتید مثل کیهان یا طیف تندرو محافظه کارها و اونهایی که در واقع جناح دولت محسوب میشن، ایشون رو هرچه بیشتر از مرکزیت نظام خارج بکنن که امکان هجوم یا حذفش رو، اگرچه براشون بسیار هم میتونه هزینه داشته باشه یا دشوار باشه، به عنوان سیبل اصلیشون تحت فشار قرار بدن. ایشون هم سعی کرده از بعضی مواقع و مواضع دفاع بکنه، اما امکان این که بتونه اون چه که برای خودش تعریف کرده به عنوان دفاع از نظام رو به طور کامل پیش ببره، به نظر میرسه حملاتی که به مجمع تشخیص مصلحت داده میشه، از عدم مشارکت آقای احمدی نژاد مثلا در جلسات یا فشارهایی که در شورای انقلاب فرهنگی به ایشون وارد میشه یا اتفاقاتی که مشابه هست، ایشون رو در شرایط و محضوراتی قرار بده که خواه نخواه و به خصوص در ارتباط با خانواده‌شون مسائلی که پیش اومد، تعیین شرایطی که بتونه ایشون از این وضعیت بحرانی نجات بده مشکل ساز شده و احیانا ایشون در شرایطی که پیش رو دارن باید به نحوی با بخشی از بدنه جنبش یا احیانا طیفی که به آقای خاتمی نزدیک‌تره به یه نحوی ارتباط برقرار بکنن و خودشون رو از این مخمصه به هر حال تحت فشار افکار عمومی نجات بدن.
آقای افشاری، آیا انتخابات به فرصتی میتونه تبدیل بشه برای بروز تمایز و در نتیجه اختلاف نظر برنامه میان حامیان و منتقدان دولت در جناح راست؟
به نظر من انتخابات پیش رو رقابت و چالش اصلی اگر همین وضع کنونی کشور ادامه پیدا بکنه، بین بخش های جبهه اصولگرایان خواهد بود و تقریبا همه اونها توافق کردند که اون آرایش قوایی که در دهه های 60 و 70 در نظام جمهوری اسلامی بوده که دو جناح چپ و راست با هم رقابت می‌کردند و بعدها تحت عنوان اصلاح طلب و محافظه‌کار خب تحول پیدا کرد، این صف‌بندی این باید تغییر پیدا بکنه و یک صف‌بندی جدیدی با توجه به کثرت نیروهای اصولگرا ایجاد بشه. منتها نیروهای منتقد دولت که در شرایط کنونی دست پایین رو دارن در حاکمیت، اونها ترجیح میدن که یک بخش خیلی محافظه‌کار و ملایمی در بین نیروهای اصلاح طلب وجود داشته باشه و همچنین نیروهای همسو و آقای هاشمی رفسنجانی، جناح راستش البته نه جناح چپش، تا اونها کمتر زیر به اصطلاح تیغ حبس برن یا در حاشیه قرار گرفتن در عرصه سیاست. اما جناح‌های تندروتر با توجه به اینکه به حال ادعا میکنن که یک ظرفیت برخورده ایجاد شده، منفعتشون رو میبینن که کلیت جریان موسوم به اصلاح طلب و همچنین میانه‌روها و چهره‌های عملگرای در کنار آقای هاشمی رفسنجانی حذف بشن، به طور کامل از نظام اخراج بشن و حالت اپوزیسیونی پیدا بکنن و بعد اونها به نوعی هم میخوان مدلی که جنبش سبز در انتخابات استفاده کرد چنین حالتی هم ایجاد نشه و اونها از این فرصت فعلی هم میخوان استفاده بکنن که جناح منتقد خودشون هم در اصولگرایان مورد حمله قرار بدن و اونها رو به نوعی متهم بکنن که فتنه‌گران آینده خواهند بود.
آیه جلالی، جناح اصلاحگرا چه گزینه‌هایی داره برای تقویت بنیه خودش؟
فکر میکنم که جناح اصلاحگرا این مزیت رو داره که میتونه برای اصلا امکان برگزاری یک انتخابات حتی فرمایشیش هم در آینده نظام جمهوری اسلامی، چه برای مجلس چه برای دوره بعدی ریاست جمهوری، با اصولگرایان وارد این زمینه بازی بشه و این مزیت رو ازش استفاده کنه که اگر حضور نداشته باشه ممکنه که اصلا انتخابات به اون معنایی که ما حداقل الان میفهمیم امکان برگزاریش در آینده نباشه، حداقل برای انتخابات ریاست جمهوری. باز برای مجلس بیشتر امکان پذیر هست. به همین جهت شکاف هایی که بین اصولگرایان موجود هستش زیاد هست، ولی شکافی بین اصولگرایان که در مورد مشارکت اصلاح طلبان ایجاد شده، من گمان میکنم این شکاف اصلی بعد از صحبت‌های آقای خاتمی ایجاد شده و این رو به عنوان یک استراتژی مفید از جانب آقای خاتمی میشناسم که اثر گذاشته، و اون این که بسیاری از اصولگرایان این تصور رو داشتن که آقای خاتمی رو میشه از آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی متمایز کرد و با ایشون یه مقداری کار کرد به نحوی که آقای موسوی و آقای کروبی رو به عنوان کسانی که اصولی ترین مسائل رو در نظام جمهوری اسلامی زیر سوال بردن و خود رهبر رو شدیداً مورد حمله قرار دادن، اونها رو منزوی بکنیم و اونها رو به عنوان همون رهبران فتنه بشناسیم. اما بخشی از اصولگرایان هم معتقد هستن که در مقابل اونها آقای خاتمی هم جزو رهبران فتنه باید شناخته بشه و این موضع‌گیری آقای خاتمی نشان داد، به خصوص جمله‌ای که ایشون میگه تصمیم میگیریم که چگونه عمل بکنیم، نشون میده که ایشون از یک ضمیر جمع استفاده میکنه و این ضمیر جمع خواه ناخواه به آقای موسوی و آقای کروبی میتونه اطلاق بشه.
آقای کسایی زاده، رهبر جمهوری اسلامی ایران اسمش به میان آمد، برای آرایش وجهه خودش رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقام داور اختلافها و شاغول نظام، خودش رو در برابر چه گزینه‌هایی می‌بینه پیشاپیش انتخابات پیش رو در ارتباط با دولت و منتقدانش در جناح راست از سوی و در برابر چهره‌های شاخص اصلاحگرا محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سوی دیگه؟
آقای خامنه‌ای در یک سال و نیم گذشته که بعد از تحملات انتخابات آخر ریاست جمهوری بود تحت فشارهای فوق‌العاده شدیدی قرار گرفته که به گمان من شاید تا این سطح از فشار و اختلافات و پیامدها رو در مخیله خودش نمیدید. الان هم تداوم چیزی که از اون به عنوان فتنه یاد میکنن و در واقع موج اعتراضات مردمی هست و در قالب جنبش سبز بروز کرده، نه تنها فروکش نکرده بلکه ایشون یکی از کسانی هست که بسیار به این موضوع باور داره. وقتی که ایشون اون غول اجتماعی رو میبینه که در محاصرش قرار گرفته و نمیتونه براش راه چاره‌ای پیدا بکنه، به مرور باعث شده که رفتارها و بیاناتش از کنترل همیشگیش که سعی میکرد متانت داشته باشه و احیانا همون حس باورمند بودن رو در گفتارش و رفتارش نشون بده خارج بشه و به وضوح به عنوان متمایل به یک شخص صحبت بکنه، متمایل به یک جریان سیاسی صحبت بکنه، خودش رو از موضع قضاوت داوری تا حد خیلی زیادی ساقط بکنه و به طبقات پایین‌تر وارد بشه و حتی الفاظی رو که استفاده می‌کرد قبلا ممکن بود استفاده نکنه، گرایش‌هایی رو که قبلا بروز نمی‌داد الان به راحتی بروز میده و در بسیاری از مواردی که صحبت میکنه در ارتباط با افراد و کسانی که به هر حال روزی از نزدیکترین افراد بیشون بودن در سطح نظام، کلمات خیلی تند یا حتی توهین آمیز به کار میبره. به گمان من ایشون الان برای اتفاقاتی که پیش رو هست همچنان نتونسته استراتژی خاصی رو تعریف بکنه، چون این در بیانات ایشون اصلا دیده نمیشه. سعی در حسب بخشی داره از افرادی که در نظام تأثیر همیشگی داشتند، حتی تا نزدیکترین افرادی که مثل آقای هاشمی رفسنجانی به ایشون نزدیکی داشته و در واقع اطراف خودش رو خالی از اون کسانی میبینه که در سالهای گذشته بوده و به مرور هم خالی تر میشه. تکیه‌ای که بر دولت دهم داشتند و افرادی که در کنار ایشون قرار میگرفتن مثل هیئت دولت فعلی یا افرادی که کارگزاران نظام امروز ایران رو تشکیل میدن هم یکی بعد از دیگری نشون میدن که اون وفاداری لازم رو هم به ایشون ندارند. از اون طرف هم اون اختلافاتی که بین دولت و حتی مجلس که هر دوشون به نوعی فرمایشی محسوب میشن هم روز به روز افزایش پیدا میکنه و ایشون حتی در بین دعواهای افراد متمایل به خودشون هم این امکانو ندارن که بتونن داوری بکنن، مدام باید مسائل رو به دولت گوشزد بکنن، مدام باید مجلس رو از اقدام علیه رفتارهای دولتی یا استیضاح وزیر یا از سوال از رئیس جمهور برحذر بکنن. اما عملا در روند کلی جریانات سیاسی امروز ایران ایشون کنترلی برای تعیین شرایط سیاسی آینده در پارلمان یا حتی انتخابات ریاست جمهوری بعدی فعلا به نظر من ندارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خب حالا یک سوال از سه مهمان برای جمع‌بندی. در کوتاه مدت به چه نکات مهمی باید توجه داشت برای پیشبینی مسیر آرایش سیاسی پیشاپیش انتخابات آینده مجلس؟ آقای افشاری اول شما.
بله، من پیش از اون منتها دو نکته اشاره بکنم. من موافق نظر آقای جلالی نیستم که صحبت‌های آقای خاتمی باعث شد که اختلافات تشدید بشه. اتفاقا معلول این قضیه بود اختلافات مبتنی بر عوامل دیگری هست و موضع‌گیری خاتمی حداقل شکاف در اصولگرایان نسبت به خاتمی رو کمتر کرد و اونها رو با هم متحدتر کرد و صحبت آقای خاتمی هم عملاً تأثیری در تغییر موازنه قوا بین دولت و مجلس نداره و همچنین آقای خامنه‌ای امروز اگرچه ضعیف‌تر از گذشته شده اما به هیچ عنوان در مواجهه در محاصره نیروهای اجتماعی نیست. ما الان جنبش تحت عنوان سبز موسوم بود، جنبش سبز کاملا فروکش کرده، بروز عینی نداره، نیروهای مخالف هم همینطور و منظور از حذف هم لزوما بازداشت نیست. حذف معنای اخراج از حکومت و اثرگذاری سیاسی هست که عملا موسوی و کروبی قبلا دچار شده بودند. با اتفاقات جدید هم خاتمی هم به همون سرنوشت مواجه شده و هاشمی رفسنجانی هم در ضعیف‌ترین دوران حضورش در قدرت به سر می‌بره. گرچه به هر حال در آینده ایران آبستن تحولاتی هست ولی در وضعیت کنونی به هر حال آقای خامنه‌ای داره پروژه خودش رو جلو میبره و کماکان هم مبناش حمایت از دولت هست و تقویت همین طیف نوظهور در ساختار قدرت ایران. اما در آینده چه خواهد شد؟ من کماکان فکر میکنم در کوتاه مدت حداقل تا سال آینده شکاف داخل اصولگرایان هستش که عرصه سیاسی کشور رو تحت تاثیر قرار خواهد داد، به خصوص با توجه به انتخابات مجلس و افرادی هم مثل هاشمی رفسنجانی که در نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت دستی دارن بیشتر تابعی از این شکاف ها خواهند بود و سعی میکنن که در این شکاف بتونن بازی بکنن، اون رو گسترش بدن. و منتها حضور جنبش سبز اگر بتونه دوباره خودش رو به هر حال از رکود نجات بده و از وضعی که منجر به مرگ اون بشه، به نظر من سمسوسوی غیر انتخاباتی پیدا خواهد کرد و با توجه به پاسخی که حکومت خیلی صریح به پیشرفت‌های خاتمی داده و همچنین عملکردی که در انتخابات گذشته داشته، جایی برای بازی نهایی تحول‌خواه در مسیر انتخاباتی نیست و همین فراکسیون اقلیت فعلی هم به نظر من کاهش پیدا خواهند کرد در انتخابات مجلس آینده. اما رقابتی که بین دو گروه عمده اصولگرایان، مدافعین و منتقدین دولت هست، سرنوشت رو تعیین می‌کنه. آقای خامنه‌ای هم بیشتر مدافع جناح دولت هست، البته ایشون هیچگاه یک فرد مستقلی نبودن و همیشه جریان سیاسی خاصی رو تقویت میکردن، ولی به نظر میرسه که در شرایط جدید ایران این حمایت‌ها خیلی آشکارتر و علنی‌تر شد. بحران سیاست خارجی و همچنین اجرای قانون هدف‌اندازی یارانه‌ها، تبعات این هر دو رو هم باید در نظر گرفت که میتونه تأثیر بگذاره در صف‌بندی انتخابات آینده و سیاستی که حاکمیت در پیش میگیره.
آقای جلالی، جمع‌بندی شما؟
منظور من درست فهمیده نشد. معتقد نیستم
آقای موسوی و آقای کروبی و آقای خاتمی اینها از ابتدا در یک موضع بودند و نام اونها رو هم رهبران اصلاحات نمیگذارم. آقای موسوی و آقای کروبی الان هیچ گونه نزدیکی با مفهومی که ما به عنوان اصلاحات میشنویم و حرکت اصلاح طلبی میشنویم ندارن، حداقل در حال حاضر. یک اختلاف بنیادین هستش بین جنبش سبز و اصلاح طلبان که آیا جنبش سبز دنباله حرکت اصلاح طلبی در ایران هست اونطور که آقای خاتمی علاقه من هستش معرفی بکنه، یا جنبش سبز مطالبات بنیادی تری از آن چیزی که اصلاح طلبها داشتن داره. الان با فاصله‌ای که آقای خاتمی با جنبش سبز کم کرد باعث میشه که جناح اصولگرا اتفاقا نظر محکمتری پیدا بکنه و همینطور که آقای افشاری اشاره کردن به این جهت شکافش در مورد جنبش سبز کمتر بشه و هر سه نفر این آقایون رو در یک موضع الان ببینه. ولی در گذشته اینطور نبود و احتمال میدادن که به خاطر اینکه تنور انتخابات رو گرم کنن و امکان یک انتخابات بگذارن بهتر هستش که آقای خاتمی رو ازش استقبال بکنن و بین او با جنبش سبز فاصله بندازن. آقای رفسنجانی داستانی کاملا متفاوت داره. ایشون به خاطر مسائل شخصی، شاید مسائل خانوادگی، فرزند ایشون یا مسائلی که خیلی روشن نیستش، الان گرایش به سمت اصولگرایان رو بیشتر پیش کشیده و گمان نمی کنم هیچ نقش تعیین کننده ای حداقل تا انتخابات آینده مجلس ایشون داشته باشه. آقای خاتمی روش درستی رو برگزیده، به جنبش سبز بیشتر نزدیک شده و سوالات مبنایی رو ایشون مطرح میکنه. فقط در زمینه پیش شرط هایی که ایشون مطرح میکنه، این پیش شرط ها به اعتقاد من اشکالات زیادی داره. یکی این که التزام به قانون اساسی، همیشه دولت و حاکمیت ملتزم به قانون اساسی است نه شهروندان. شهروندان چنین سندی رو با دولت و حاکمیتشون امضا میکنن، بعد دولت و حاکمیت قوانین رو میگذاره که اون قوانین به شهروندان تحمیل میشه و اونها ملتزم بهش میشن. شهروندان طلبکار قانون اساسی هستن و متاسفانه اصلاح طلبان همیشه معرفی کردن که خودشون ملتزم به قانون اساسی هستن، در حالی که میتونن بگن که بعضی از اصولش رو قبول دارن، بعضی از اصولش رو قبول ندارن، ولی اون اصولش رو که قبول دارن باید حاکمیت رو بهش ملتزم بکنن. و فکر میکنم هر چند که انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست و ما هیچ گونه شاخصی رو نمیبینیم در نظام جمهوری اسلامی که انتخابات آزاد رو بپذیره به عنوان یک شرط، ولی نیروهای تحول‌خواه هیچ روش دیگر دموکراتیک برای پیشبرد مطالبات خودش و ورود به این کارزار بجز تأکید بر انتخابات آزاد نداره. در همه جای دنیا اپوزیسیون اگر میخواد روش دموکراتیکی رو در پیش بگیره باید تقاضای اصلیش انتخابات آزاد باشه.
آقای کسایی‌زاده جمع‌بندی شما.
در خود اردوگاه محافظه‌کاران هم نقل و انتقالات و تحولات زیادی پیش خواهد آمد که بخش زیادیش تابع شرایط هست. در مورد اصلاح طلب ها آقای خاتمی رو من فکر میکنم همین اتفاقاتی که در اردوی محافظه‌کاران رخ داد باعث شد که ایشون یه مقدار علارغم محافظه‌کاری اصلاح طلبانش که داره گام به جلو بذاره و البته گام مثبتی بود. قطعا با توجه به سوابق و اطلاعاتی که از ایشون سراغ داریم ایشون مطمئن بود که همچین درخواستی مورد قبول حکومت و حاکمیت قرار نمیگیره، اما به نظر من میخواست این رو نشون بده که اونها اهل مشالهه و سازش و رفتارهای دموکراتیک در چارچوب قانون حتی نظام جمهوری اسلامی نیستند و این رو به عنوان یک سندی ثبت بکنه که کسی مثل آقای جنتی که مثلا در طول یک سال و نیم گذشته سعی میکردن بر بی‌طرفیش و عدم تمایلش به محافظه‌کارا در واقع صحه بگذارن به صراحت بیاد و در نماز جمعه بگه که اصلاح طلبان نباید باشن چون به هر حال مردم اینا رو رأی نمیدن، که باز پاسخ آقای خاتمی رو در پی داشت. در مورد وضعیت آینده انتخابات ما باید پارامترهای بین‌المللی و اوضاع اقتصادی ایران هم در نظر بگیریم. مناقشات داخلی داریم، بحران‌های شدید خارجی داریم و تحریم‌های اقتصادی، اما به هر حال شرایط اجتماعی و تبع نظام اجتماعی ما که تحت فشارهای بسیار شدید اقتصادی قرار داره حتی ممکنه شورش‌هایی رو در آینده در پی داشته باشه که بعضی از معادلاتی رو که الان شده در مورد صحبت کرد رو امروز به هم بریزه. فکر می‌کنم در انتخابات آتی مجلس پارامترهای فراوانی هست که حداقل 70% رو باید منتظر تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی باشیم و 30% رو هم شرایط نظام تعامل با درونی نظام بین جناح‌های اصلاح طلب و با خود جنبش سبز و محافظه‌کاران در درون خودشون شکل و سامان میده که فکر میکنم برای قضاوت در مورد نتیجه انتخابات بعدی باید این مقدار صبور باشیم.
با سپاس از شما آقای محمد کسایی زاده، آقای مهدی جلالی و آقای علی افشاری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام.
امیر مصدق کاتوزیان.